6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، واکسن ایرانی کرونا به مراحل نهایی تولید رسید. مدیرعامل شرکت آبفا در مورد کم آبی استان تهران هشدار داد. دولت جمهوری اسلامی از قبول مسئولیت برخورد با اعتراضات سراسری آبان 98 ایران شانه خالی کرد. درود شنوندگان ارجمند. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید واکسن ایرانی کرونا به مراحل نهایی نزدیک شده و به زودی در خرداد ماه واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی آغاز خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد رضا شانه‌ساز ضمن تشریح آخرین وضعیت ارائه مجوز برای تزریق عمومی دو واکسن ایرانی کرونا ابراز امیدواری کرد که با تولید بیش از 10 میلیون دوز در ماه تمام گروه‌هایی که در اولویت واکسیناسیونند تا پاییز توسط واکسن‌های تولید داخل و بخشی از طریق واردات واکسینه شوند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در همین زمینه گفت در صورت دریافت مجوز از نهادهای داخلی ممکن است واکسن ایرانی بدون گذراندن مرحله سوم آزمایش تزریق شود.
ما دو تا از واکسن اون فاز 3 شروع شده. منتها ما پایان فاز 2 رو اگه بتونیم مورد تایید کمیته‌های مستقل ناظر از طرف سازمان غذا دارو مورد تایید قرار بگیره، که من فکر می‌کنم ان شاءالله جلسه بررسی نهاییش در روز سه‌شنبه اتفاق خواهد افتاد و انشاءالله اگه این مرحل پاس بکنه، ما میتونیم از اواخر همین هفته یا از هفته آینده واکسن داخلی و مجوز اضطراری بگیره.
اظهارات این مقامات وزارت بهداشت در حالی بیان شده است که اشاره‌ای به تایید واکسن‌های داخلی توسط سازمان بهداشت جهانی نشده و تهران تأکید کرده است که نیازی به دریافت این تاییدیه نمی‌بیند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به کاهش حجم ذخایر سدهای تهران در سال گذشته نسبت به بحران کم آبی در استان هشدار داده است. به گزارش ایسنا، محمد رضا بختیاری در مورد مشترکانی که میزان مصرف بالایی دارند گفت برای آنان اخطاریه صادر می شود و آب مشترکین پر مصرف قطع خواهد شد.
اگر خدایی نکرده مصرف افزایش پیدا کنه و بیش از اون حد مجازی که ما در واقع ترسیم کردیم براش اتفاق بیفته، حتما اولین کاری که خواهیم کرد آب مشترکین پرمصرف رو بر اساس مصوبه شورای تامین قطع خواهیم کرد.
بر اساس گزارش‌ها سال جاری از لحاظ کاهش میزان بارندگی در طول نیم قرن اخیر بی سابقه بوده و برخی استان‌ها وضعیت بدتری نسبت به تهران دارند. 18% کل آب کشور در شهر تهران مصرف می‌شود. دولت جمهوری اسلامی با رد اظهارات مطرح شده در مناظره آخر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خصوص سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران، نحوه برخورد با اعتراضات را جزء مسئولیت‌های دولت ندانسته است. در اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی که امروز منتشر شده، مصوبه گران شدن بنزین تصمیم کلان حاکمیتی توصیف شده که به امضای رؤسای سه قوه و تایید رهبر جمهوری اسلامی رسید. کوروش زعیم، عضو شورای عالی رهبری جبهه ملی ایران در تهران، به رادیو فردا میگوید
ببینید تو این مصاحبه یا مناظره ها دروغ زیاد گفته میشد. آدم خیلی دشوار میتونه تشخیص بده که چی راسته و چی دروغه. ولی درباره همون افزایش بنزین، همون موقع هم معلوم بود که تا شورای امنیت نپذیره، اونو تایید نکنه، با آقای خامنه‌ای تایید نکنه، دولت نمیتونه این کار بکنه. بنابراین همین جور هم که دولت اشاره کرده، به احتمال قوی تقریبا یقین حتما آقای خامنه‌ای اونو تایید کرده و شورای امنیت هم تصویب کرده و این کارو کردن. چرا این کارو کرد دولت؟ به خاطر اینکه این یارانه‌ای که باید میداد پول تموم شده بود، نمیتونست بده. و بودجه نداشت و میترسیدن که اینا که بیشترشون حاشیه نشین هستن، خانواده کم بضاعت هستن، بی بضاعت هستن، اینها بیان بیرون شورش کنن. بنابراین ایشون این افزایش بنزین و پولش رو از مردم اونایی که خودرو دارن گرفت که بپردازه اون یارانه ها رو که مردم ساکت باشن. منتها برخی از کسانی که در درون نظامن و بیرون تحریک کردن و که مردم ریختن بیرون به دلایل دیگری، اصلا ارتباطی با بنزین نداشت. موقع من توی صحبتام گفتم اصلا ارتباطی با بنزین نداره، ارتباط با نارضایتی کل مردم داره. و بنابراین این فرافکنی آقایون نامزدان نمایندگان اصلا بی‌پایه است. البته دولت روحانی هم بی تقصیر نیست، ولی این انتقال مسئولیت به کسی دیگه جلو مردم، این از نظر اخلاقی اصلا پسندیده نیست.
در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ماه 98 آقای زعیم، این برداشت وجود داره که کل حکومت، کل نظام مسئول بوده در اون سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات، ولی به نظر میرسه که همه دارن از خودشون رفع مسئولیت میکنن، آیا این گونه است؟
بله. ببینید، من پیش از این که اصلا این چیز بنزین انجام شد، فکر کنم پیش از اون ما یه تحلیلی کردیم و منتشر کردیم، صحبت هم کردم توی یک دو تا از تلویزیون ها که مردم از دست نظام خسته شدن و آسی شدن و در فقر و نکبت زندگی میکنن و اینها بیرون خواهند ریخت و چه تعدادی کشته خواهند شد و فلان. اینا رو من همون موقع بعد از جریان 96 گفتیم. برای این انتظار این که مردم منتظر یک بهانه هستن که بریزن تو خیابون خیلی زیاد بود، چون ما اینو برداشت کردیم از رفتار و گفتار مردم، هم توی جمعیت مردم، هم توی رسانه ها که برخیشون صحبت میکردن. بنابراین بیرون ریختن مردم ارتباطی با افزایش بنزین نداشت. ولی اون چه که مهمه، آقای رئیسی همون موقع که مردم ریختن تو خیابون یک سخنرانی بسیار خشنی کردن، اصلا چنان تهدید کردن مردم تو خیابونه که من ترسیدم من بود الان مسلسل بیارن تو خیابون مردم رو درو بکنن. یعنی آقای رئیسی نمیتونن بگن که نمیدونستن با ملایمت و با شفقت به مردم بررسی که ایشون هم سخنرانی همون روز آبان 98 ایشون رو گوش بدید، ببینید چقدر خشنه. بنابراین ببینید، چیز نمایندگی تو جمهوری اسلامی آغاز دروغگوییه و دروغگویی تو جمهوری اسلامی هر دولت که میاد این افزایش پیدا میکنید. بنابراین به این صحبت ها نباید اعتنا کرد، اینها فقط بین خودشون جنگ زرگری میکنن و هیچ کدومشون موفق نخواهند شد و مردم پاسخشون رو بعد از انتخابات خواهند داد، خیلی زود بعد از این برداشت منه.
کوروش زعیم، عضو شورای عالی رهبری جبهه ملی ایران در تهران. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0-21-12-21-12-13.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گزارش دیگری از رشته گزارش‌ها درباره زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را می‌شنویم. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات عبدالرسول مرتضوی، جانباز جنگ 8 ساله می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی است و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در خرداد 98. بیانیه‌ای که توسط شماری از فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی امضا شد و همکنون شماری از امضا کنندگانش به همین دلیل در زندان محبوسند. عبدالرسول مرتضوی 20 مرداد ماه 98 به همراه تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی مقابل محل برگزاری دادگاه کمال جعفری یزدی، یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14، در تجمعی آرام و مسالمت‌آمیز شرکت کرده بود که بازداشت شد. او پس از مدتی در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام‌های مشابه با سایر امضا کنندگان آن بیانیه محاکمه شد. تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه تلگرامی به قصد نشر اکاذیب، برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اتهام‌هایی بود که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد در پرونده او درج شد و منجر به صدور حکم 26 سال زندان، حکمی که 11 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی در این مدت بارها از زندانی به زندان دیگر منتقل شده. ابتدا در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بود، زندانی که در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اهانت شنید، از حقوق خود محروم شد و در اعتراض بارها دست به اعتصاب قضا زد. او پس از مدتی به زندان اوین انتقال یافت و از فروردین امسال هم روزها و شبهای این حبس طولانی را در زندان رجای شهر سپری می کند. اما فشارهای امنیتی بر این منتقد جمهوری اسلامی به اینها ختم نمی شود. در این مدت برای عبدالرسول مرتضوی پرونده دیگری هم تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی که دلیل آن سردادن شعارهایی در زندان اوین است. اتهامهایی که فروردین امسال در دادسرای اوین به او تفهیم اتهام شد تا او باز هم منتظر دادگاه و حکمی جدید باشد. این فعال مدنی دموکراسی خواه که در سنین نوجوانی در جنگ ایران و عراق انفجار مین یک پایش را گرفت، در 2 سال گذشته از مرخصی هم محروم بوده. عبدالرسول مرتضوی که بازداشتش در مرداد 98 به اجرای حکم زندانش متصل شد، حالا روزگار خود را در زندان رجای شهر سپری می کند، در حالی که 2 فرزندش مسعود و ارژنگ در انتظار بازگشت او به خانه اند.
خبرها را از رادیو فردا پی می گیریم. مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگوها جهت احیای توافق هسته‌ای برجام در وین گفته است برای نهایی کردن مذاکرات و دستیابی به توافقی دست کم 2 هفته دیگر زمان نیاز است. میخائیل اولیانوف در پایان جلسه روز گذشته گفت برای تمیز کردن متن کنونی و برداشتن پرانتزهای دور موضوعات ثانویه به 2 هفته دیگر زمان نیاز دارند و باید روی نحوه چگونگی اجرای توافق تمرکز کنند. وی با این حال تاکید کرده به رغم اختلافاتی که باقی مانده روند مثبت است. انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که ریاست جلسات هسته‌ای را بر عهده دارد، بار دیگر نسبت به دستیابی به توافقی برای احیای معامله هسته‌ای و بازگشت جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تعهداتشان در چارچوب آن توافق ابراز خوشبینی کرده است. دوره 6 مذاکرات جهت احیای توافق برجام با حضور اعضای باقی مانده در آن توافق روز گذشته در زیرزمین یک هتل وین آغاز شد. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12-13. خبرها و گزارش‌ها هر ساعت.